بسم الله الرحمن الرحيم. دعای سوره شورا و سوره آل عمران ارتباط با بحث به شکل روشنتری داشت و متعرض شدیم. آیه سوم گرچه ارتباط واضحی به اون شکل دو آیه قبلی ندارد، اما هم فی حد نفسه خود تفسیر این آیه از اهمیت برخورداره و در این حال قابل ارتباط دادن و بحث هم هست. ولذا از میان آیات و ادله قرآنی که بهش استدلال شده، این سومی را هم مطرح کردیم که آیه شریفه 18 سوره زمر بود. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. قبل از اینکه بحث های کلی آیه را ادامه بدیم، یک مروری به مفردات آیه داشته باشیم تا حالا ادامه اون بحثی که شروع کردیم بعد تکمیل میکنیم. مفردات آیه به این شکل اگر بریم جلو شاید مناسب باشه که اولین بحث در مفردات آیه خود این است که این آیه با فا مترتب بر آیات قبل شده و اون چی که در آیات قبل آمده یک دوراهی و عرض شود که مسیر دوگانه است که یکیش در آیه اینجور آمده که قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه لهم من فوقهم ظلل من النار. این یه گروه از آدم ها هستن که روز قیامت خودشون و خاندانشون رو از دست دادن و وعده عذاب به اونها میده، لهم ظلل من النار. این یه گروه. گروه دوم هم والذین اجتنبوا الطاغوت و انابوا الی ربهم، مثلا اینجوری لهم البشرا. این دو گروهی که قبل اومده مثل خیلی از جاهای دیگر قرآن که گروه صالح و طالح، مؤمن و کافر و دو طیف خوب و بد را مقابل هم قرار داده، اونها برای اونها وعده عذاب و اونها وعده ثواب داده. این آیه بعد از این که این دو گروه مقابل هم در آیات قبلی تصویر شده، با فا به پیامبر خطاب میکنه که فبشر. یعنی این وضع اینجوره، دو تا راه وجود داره، یکی راه درش عذابه و یکی هم راه درش رستگاری است، حالا تو بشارت بده. این فای تفریع که اینجا آمده واقعا تفریع و دلیل تفریعش هم اینه که پیامبر مأموره که هدایت بکنه، راهنمایی بکنه. بعد از اینکه گفته شد دو تا راه وجود داره، حالا وظیفه تو این است که این دو راه را نشان بدی. حالا البته اینجا تأکید شده برای اینکه به بشارت بده. بنابراین این مضمونی که بعد آمده یه ربطی با قبل داره و در حقیقت با اون انتخاب اون راه خیری که مؤدی به بهشت و بشارت‌های الهی میشه مقصود آیه باشه. این دیگه به خاطر فای تفریع حتما مصداق اصلی آیه شریفه اون مسیری است که اجتنب و طاغوت و انابو الی ربهم، یعنی اتباع احسنی که بعد میگیم این اتباع احسنی است که عقل سالم شخص او را برساند به اجتنب و طاغوت و انابو الی ربهم. این یتبعون احسنه قدر متیقنش اینه با این فای تفریعی که اینجا آمده. پس این اولین از مفردات آیه شروع میکنیم میایم جلو. اولین مفرد آیه این فاه و این فا خیلی حرف داره. قبل از فا دو مسیر و دو راه و دو گروه مشخص شدن، یکی به جهنم یکی به بهشت. و بعد هم پیامبر به عنوان هادی و مبلغ رسالات الهی مأمور میشه که به این گروه دوم در مقابل گروه اول بشارت بده که اینا کسانی هستن که این کسانی که مسیری طی کردن که میشن جزء گروه دوم، اینا رو بشارت بده. این فای تفری نشون میده که مسیری که در آیه ذکر شده چیزی است که منتهی میشه به اون گروه دومی که لهم البشراست. اینو میگه بگو اونایی که یستمعون القول فیتبعون احسنه. در واقع یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی اون انتخاب روش و مسیر و راهی که شخص را به جایی میرسونه که اجتنب الطاغوت و اناب الی ربه، این اونه که حالا اینو بعدم باش کار داریم دیگه، که اون نتیجه است این راهه. نتیجه این بود که اجتنب و طاغوت و اناب و الی ربهم. از چه راهی به این رسید؟ استمع القول فتبع احسنه. هم سخن کفر را شنید، هم ایمان را شنید، اتبع احسنه که راه ایمانه. این یک مطلب که بس فا هست. مطلب دوم به ترتیب مفردات که بریم جلو، بشره. بشر هم همونطور که مستحضری در مقابل انذاره، و انذار اخبارون فیه تخویفه، و بشر در واقع اون انذار اخبارون فیه تخویفه، و بشر در حقیقت اخباری است که مشتمل بر امری است که موجب مسرت و خوشنودی و عرض شود که شادمانی شخصه. اینم بشارت و تبشیر و انذاریه که در قرآن مقابل هم قرار آمد گرفته، و بشارت اون وقت انواع و اقسامی داره که روح همه اونها اخبار به چیزی است که در اون خوشنودی و خوشحالی و اینها وجود داره. حالا اما از این که اما از اینها از این که یک خوشی گذشته ای را امر گذشته ای را بگه که برای او تولید خوشی میکنه، یا امر واقعی، یا این که نه گزارش میده به او به یک امر مستقبلی که در آینده به این میرسی، که معمولا در آیات قرآن همینه که اون چه که بهش خواهی رسید یک مثلا ثوابیست و امثال اینها و میشه بشارت. وقت در میان اون روش هایی که انبیا دارند و اون عناوینی که به انبیا نسبت داده شده، این تبشیر و انذار خیلی جایگاه مهمی داره دیگه. شاید 30-40-50 تا کارکرد را برای رسالت و کار ویژه برای پیامبر در قرآن میشود دید، و تبشیر و انذار از اون عناوینی است که کاربرد زیادی داره. و اینجا حالا این بشر خطاب پیامبر آمده که اینجا هست. حالا راجع به تبشیر و انذار و به عنوان دو تا روش و شیوه اونها حرفای خیلی بیشتری هم هست که دیگه اون ضرورتی نداره اینجا. نکته سوم راجع به عباد هست. عباد که جمع عبد هست در قرآن گاهی اضافه شده به خداوند، حالا به شکل عبادهی یا عبادی، که اینجا اضافه به ضمیر متکلم شده که عبادیه، منتها در کتابت و قرائتش این یا افتاده میشه، گفته میشه عباده که یعنی عبادی. این عباد در اینجا جمع است و اضافه شده به ذات خداوند تبارک و تعالی. عرض شود که حالا عبد هم به عبید جمع بسته میشه، به هم عباد، یه فرقایی هم بین این گفتن که حالا خیلی به اون کار نداریم. اما نکته ای که در عبادی هست در اینجا اینه که این عبادی که در قرآن به خدا نسبت داده میشه، حالا به شکل عبادهی یا به شکل عبادی، این دو تا کار برد داره در قرآن. گاهی اضافه عباد به خداوند بدون ارزش گذاریه و فقط اشاره داره به همون عرض شود که مخلوقیت این بنده نسبت به خداوند. از لحاظ تکوینی میگه این بنده خداست، همه عالم صالح و طالح و مؤمنین و درجات صالحین و طالحین همه عباد الله هستند. و این همون عبودیت و عبادیت تکوینیه که همه عالم عبد خدا هستند. خیلی بعضی از جای قرآن عباد که اضافه به الله یا ها یا رحمان یا یای متکلم شده، مقصود همین مفهوم مطلق عبودیت تکوینی خداست، بندگان خدا. در مقام خاصی بیان نکته خاصی نیست، اون بنده خدا بودنه که همه عالم چی داره، ام من شین الا آت الرحمن عبد، اصلا همه عبدن، همه وابسته به خدا هستن. بله بله بله، دیشب حالا من الان با حافظم ببینم کمک میکنه که بیاریم. بله، حتی با یا هم این معنا رو داره. یه جایی میگه قل عبادی مثلا، که معلومه که همه رو داره میگه. بله، مخصوصا دیشب همه هم عبادهی و عباد الرحمن و عباد، حالا عباد الرحمن نمیدونم، عبادهی و عباد الله و عبادی همش رو دیدم و دو تا کاربرد داره. یکی کاربرد عامه، عبادت تکوینی است، عبودیت تکوینی است. اما گاهی هم هست که نه، این عبادهی یا عبادی به مفهوم دوم به کار میره که مشتمل بر یه نوع عبودیت تشریعیه. عباد من یعنی کسانی که مضاف بر اون عبودیت تکوینی از یک عبادت تشریعی و مقام عبودیت برخوردارن. وقتی به پیامبر میگه عبدهو، قاعدتا اینو اراده کرده. یا وقتی میگه فدخلی فی عبادی، اینجا مقام خاصی رو ذکر کرده که عبودیت تشریعی رو در بر داره. حتی عبادی هم اینطوره. البته در عبادی شاید بیشتر استعمال بیشتر عبادی در این دوم باشه. حالا این معنای دوم در واقع میشه عباد عرض شود که خاص. البته در همین معنای دوم بعضی گفتن تو این عبودیت تشریعی که مقصود از این کاربرد دوم هست، یه درجه بالایی هم از عبودیت که چون این عبودیت تشریعی خدا درجات داره، در یک سطح که نیست، دارای سطوح و مراتب و درجاته. و گفته شده که این عبادی که گفته میشه یعنی اون بنده های خیلی پیشرفته در عبودیت تشریعی خداوند، شبیه اونجایی که مقید شده عباد الله المخلصین، قید مخلص یا مخلص در آیاتی آمده. این عبادی هم در واقع اونجور چیزیه. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی هم اینجور گفتن، فدخلی فی عبادی، این درجه بالاتری است از اون جنتی. و حتی اون جنتی هم که به خیای متکلم نسبت داده شده غیر از مطلق جنته. یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. گفته شده همین دو ورود در زمره بندگان خاص خدا این مقامی فوق مقامات طبیعی است، کما اینکه اون جنتی هم غیر جنت است که در قرآن اومده. حالا اینم گفته شده، اما اون چیزی که مسلمه اینه که عباد هم به معنای مطلق عبودیت و عبودیت تکوینی به کار میره، هم به معنای خاص عبودیت تشریعی که مقام خاصی هست به کار میره. بعید هم نیست که لااقل در مواردی عبادهی یا حتی عبادهی که میگه معنای خاص در بین همون عبودیت تشریعی مقصود باشه، اون سطوح عالی مقصود باشه. و بعید هم نیست که وقتی که با یای متکلم به یای متکلم مضاف میشه، باز درجه اعلایی را مقصود بکنه. لااقل در بعضی جاها این احتمال میره با قرائنی که داره، مثل همین آیه سوره فجر بعید نیست. اون وقت اگر این تفاوت رتبه ها رو در معنای دوم بگیریم، در واقع معنای دوم خودش دو شاخه میشه. یه وقتی میگیم عبادی به معنای همون مرتبه خاص عبودیت کل مراتب عبودیت تشریعیه، یعنی همه بندگان خوب خدا، همه مؤمنین، این معنای مطلقه. یک معنای شاخه اخصی هم داره که درجه خیلی ممتاز بندگان خدا که در عبادی گاهی اینجور منظوره. اگر این رو به دو شاخه بکنیم، در واقع سه تا کاربرد پیدا میکنه، لااقل عبادی سه تا کاربرد پیدا میکنه، و عبادهی هم بعید نیست. یکی معنای مطلق بندگی تکوینی، یکی مطلق بندگی تشریعی و خوب بودن و مؤمن بودن، و سوم هم معنای خاصی در درجات عبودیت تشریعی که مثلا در این آیه سوره فجر آمده. این به لحاظ تفسیری، حالا خیلی هم ربطی به بحث‌های فقهی ما نداره، ولی این سه معنا رو داره. فکر میکنم هر سهش هم قابل قبوله و با قرائن میشه اون رو تعیین کرد. این دو، یا اگر این دو رو تفکیک بکنیم، در واقع سه کاربرد و استعمال لفظ عباد در قرآن کریمه. عرض شود که و بعضی جام دیگه تاب تحمل همه اینا رو داره. اینم رو عرض بکنم که این معنای دو سه متباین با اون قبلی ها نیست، میتواند متباین به عبارت دیگه معنای دو سه یا استعمال دو سه عباد میشود متباین با اون معنای اول در نظر گرفت، و میشود هم اینا رو حالت اقل و اکثری گرفت. یعنی در واقع بگیم اون عباد به معنای دوم که عباد یعنی مؤمن بودن، اون زمنش اون عبودیت تکوینی هم مقصوده به اضافه این، و در اون سومی هر دو معنای قبلی مقصوده به اضافه اون درجه عالی. اینم هست که ظاهرا همین روی کرده دوم درست باشه. وقتی میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، این تو این سفر ترکیه ما می چند روز دیدیم تو این سنی ها خیلی جا اسم پیغمبر که بره، همه تو مجلسی مثلا سنی و شیعه همه بلند میشن، اونا باید یه چیز سنت جالبی بود، همه قیام میکنن وقتی که مثل که ما اسم امام زمان بریم. عرض شود که این که میگه عبده و رسوله، اینم عرض شود که همین سه معنا رو تا به تحمل داره، ولی خب معمولا اینو تفسیر میکنن به همون عبودیت خاصه‌ای که پیامبر داشته، اون عبودیت خاصه تشریعی سطح بالایی که او داشته، این رو داریم شهادت میدیم. ولی ببینید که حالا بنده ایست عبودیت تکوینی یا حتی اون عبودیت تشریعی مطلق چی نیست، این عبدهو این همون اضافه تشریفیه خاصه است. این سه معناست که اون اولی هم اون اضافه مطلقه است که عبودیت تکوینیه، دوم اضافه تشریفیه است که عبودیت تشریعی را نشون میده، سوم اضافه تشریفیه خاصه است. اون وقت اینجا قاعدتا معنای اول مقصود نیست، عباده، برای اینکه اون اوصافی که بعد آمده الذین یستمعون القول تا اولئک الذین هداهم الله، این گروه خاصی رو داره میگه، حالا یا معنای دومه یا معنای سوم. چطور؟ حالا همین گفتیم متضاد نیست، میشه بگیم عبادی که دارای مقام عبودیت تشریعی هستن خب در واقع عبودیت تکوینی هم دارن، ولی استعمال اینا متفاوته. یعنی یه جایی در قرآن عبادهی یا عبادی استعمال شده که نمیشه بگیم اون مقصود اون افراد خاصه. چرا عبد عبودیت دو معنا داره واقعا، یه عبودیت تکوینی است یعنی مخلوقه، هیچی در رفتار و اعمال او ظهور و بروزی نداره، این اصلا توجه هم نداره یا نافرمانه، ولی یه عبودیت داریم به معنای عبودیت تشریعی. چرا؟ نه نه، لازم این معنای اول نمیشه. یعنی صرف این که کسی عبد تکوینیه، این ملازمه ای نداره که عبد تشریعی باشه دیگه، نه چه لزومی داره؟ نه بله، عقلا استدلال میگه آدمی که عبده باید عبد تشریعی هم باشه، ولی معنا متفاوته. نه، دوتا معناست. اونجایی که میگه همه میان در روز قیامت در حالی که عبدند، این واقعا عبد اونجا یعنی مخلوقند و تسلیمند. حالا عبدم که میگیم یعنی مخلوقی، حالا اونو کار نداشتیم بس نکردیم. عبد نمیگه مخلوقه، عبد میگه که در تحت احاطه اوست، اسیر اوه، یعنی همه وجودش به او وابسته است. اون عبودیت تکوینی معناش اینه. الا و آت الرحمن عبدا، میگه همه روز قیامت میان در حالی که عبدن، یعنی همه تحت حیطه و احاطه حضرت حق هن. این عبودیت محاط بودن و تسلیم امر او بودن از لحاظ تکوینی است. اون عبودیت دوم تسلیم امر بودن با اختیاره، با انتخاب. نه، دو معناست، کاربرداش هم کاملا متباینه. منتها ما میگفتیم اونجایی هم که میگه عباد به معنای تشریف مطلق یا تشریف خاص به کار میره، اونجا هم عقلا اینطوره که این در بستری است و در جایی است که اون تسلیم تکوینی هم هست دیگه. حالا تو معنام اشراب شده یا اشراب نشده، اینجا یک تأملی داره، شاید اشراب اون هم شده باشه. خب اینم یک مطلب، یعنی سوم در مفردات آیه. مطلب چهارم در این یستمعون، استماع. این کلمه واجه سمع و استماع هم در استعمال قرآنی و لغوی جالبه که این نکته رو توجه بکنید، که سمع به صورت ثلاثی مجرد و استماع به صورت ثلاثی مزید از باب افتعال، یک ارشاد، هر یک از اینها دو تا کاربرد داره. سمعی که گفته میشه گاهی به معنای یسمعو که میاد، به معنای ارشاد که به معنای ارشاد که گاهی یسمعو که گفته میشه مقابل استماعه، مقصود شنیدنیه که با شخص دنبال او نبوده، بر حسب یک اتفاق و حالت عادی و طبیعی چیزی میشنوه. گاهی بله؟ گوشش خورد. گاهی سمع یسمعو به معنای اینه که به گوشش خورد. اینجور نبود که او دنبال این باشه که مطلب را بشنوه، داشت از کنار خیابون عبور میکرد، ماشینی اونجا رادیو روشن کرده بود، او هم به گوشش خورد این موسیقی یا این حرف یا این صدا. این یسمعوه، این یک معنای یسمعوه که به گوشش خورده بر حسب یک حالت طبیعی عادی اتفاقی، بدون اینکه عمد و قصد شنیدنی در کار باشه. حالا یا هیچ عمد و قصدی نیست، کاملا غیر اختیاری، یه دفعه به گوشش میخوره سمعه فلان مسئله، ولو اینکه هیچ عمدی در شنیدن نبود، عنایتی در شنیدن نبود، بر حسب اتفاق در یک گذری دید که این داره این حرف رو میزنه. و این یک کاربرد یسمعه، و که در یه جایی قرآن هم همین کاربرد داره، در لغت هم همینجوره. گاهی هم هست که نه، یسمع به معنایی به کار میره که شامل اون شنیدن با قصد و اختیار، یعنی گوش دادن، نه به گوش خوردن، گوش دادن که دنبال اینه که ببینه، بفهمه، ببینه چی میگه این. اینم را میگیره. سمع الله لمن حمده، اون سمعی اختیار اونجوری که نیست، به گوشش خورد، اون نه، میشنوه واقعا، با آگاهی میشنوه. و در قرآن هم اینجور داره، مثلا اونجایی که یسمعون الی الملأ الاعلا، اون سمع به گوش خوردن اتفاقی نیست، اصلا دنبال کرده که بشنوه. در قرآن هر دو معنا به کار رفته. این یسمعو یه کاربرد عرض شود که داره، که یعنی به گوش خوردن یه کاربردم داره به معنای گوش دادن با قصد و عمد. گاهی هم البته معنایی به کار میره که شامل هر دو میشه. یسمعو که میگه یعنی شنیدش میشنود، حالا اهم از این که بر حسب یک اتفاق به گوش او بخوره یا اینکه برود و بشنود گوش بده. این سه نوع استعمالیه که در یسمع هست. در استماع هم، حالا میگم استماع، در استماع هم تقریبا همین سؤالت وجود داره، تقریبا همین سؤالت وجود داره. یعنی استمعه به معنای اینکه به گوشش خورد داریم که در خود قرآن هم بعضی آیات با این چه داره، استماع به معنای گوش دادن با علم و عمد و دنبال کردن هم داریم، و احیانا استعمال سوم هم که استماع به معنای مطلقی که شامل هر دو بشه داریم. این سه استعماله که دیشب هم باز من آیات رو که میدیدم، حالا بدون اینکه اینا رو نوشته باشم اونها، خودتون دقت بکنید، تقریبا هر دو یا سه استعمال هم در ثلاثی مجرد آمده هم در ثلاثی مزید آمده. اما غالبا اونی که بیشتر تداعی میکنه اینه که استماع اون معنای گوش دادن را بیشتر تداعی میکنه و سمع بیشتر معنای همون به گوش خوردن ازش تداعی میکنه. علتش هم اونه که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، و اینکه باب افتعال دلالت بر نوعی زیادی الفاظ معنای زیادی رو افاده میکنه، یعنی نوعی عمد و قصد رو افاده میکنه. و قطعا اگر جای اینو ازش تماعا افترقا میشه، یعنی اگر بگیم سمع او استمع، این حتما اون وقت معناش اینه که سمعه یعنی به گوشش خورد، استمعه یعنی گوش داد. جدا که بشن میتونه مطلق باشه، ولی میتواندم جدا باشه. غالبا اینجوره. حالا لااقل یستمعون که میگیم، همه این حرفا برای این بود که یستمعون و از باب افتعال که میگیم، این ظهور اولیش در اون گوش دادنه، نه اینکه به گوشش خورد. این هم یه بحث لغوی که حالا در قرآنه که خب اینجا هم که حتما یستم اون القول، حتما اون شنیدن با آگاهانه، با عمده، با اختیاره، یعنی داره دنبال میکنه. و چه میشه وقتی که این معنا رو بپذیریم، عباد الذین یستمعون القول یعنی دنبالم میکنند، یعنی در صدد پیدا کردن حقند، حرفا رو میشنوه برای اینکه به حق برسه. یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس یک نوع بعید نیست که در این یستمعونه نوعی طلب شنیدن و تلاش برای شنیدن ملحوظ باشه. اینم مطلب چهارمی که در این یستمعونه هست. مطلب پنجمم در قوله، البته اینو عرض کردم دیگه، من کمی حالت تفسیری بهش دادیم و الا شاد برای بحث اینجا اینقدر اینا لازم نبود. حالا مطلب پنجمم در مفردات آیه کلمه قوله، که یه جایی دیگه هم در مکاسب محرمه به یه مناسبت قول زور، به مناسبت قول زور که در بحث غنا و کذب و غیبت و چند جا این آیه شریفه قول زور، آیه شو کاملش بخونید. واجتنبوا قول الزور، این آیه شریفه از اون آیات مهمیه که در بحث کذب، در بحث غیبت، در بحث غنا و جای دیگه هم خیلی جوابش تمسک شده. ما هم فکر میکنم چند جلسه این راجبه این آیه تو مکاسب محرمه بحث کردیم، یعنی بحث تفسیری خیلی جامع و کامل با روایاتشون ها. حالا اونجا راجبه قول در اون بحث تفسیری حرفای زیادی زده ایم، اینجا هم به اختصار عرض بکنیم که اینجا قول که گفته میشه در واقع مقصود اون سخنی است که دارای یک محتوایی هست، یعنی اون اصواتی است که مشتمل بر الفاظ مفیده للمعانی است. این قول اینه، قول صوت که از آدمی صادر میشه، ولی صوتی که مشتمل بر الفاظی است که اونها دارای معانی اند. این معنای پایه و اصلی قول، و بعد منتقل شده این عرض شود که حالا هم تعمیم پیدا کرده به اون چیزی که دیگه از حنجره‌ای صادر نشده. وقتی میگیم قوله تعالی، قال الله تبارک و تعالی، اون که اون از حنجره‌ای معاذ الله صادر نشده، اینا نیست. این نشون میده که صدور این اصوات از یک حنجره، این در معنا مأخوذ نیست، یا اگرم معنا مأخوذ باشه یه معنای عام میداریم که در اون معنای عام دیگه این مأخوذ نیست. این یک تعمیمه که از این ابزار و ادوات مولد چی که حنجره انسانی باشه خارج شده، میتونه چیزای دیگه هم رو در بر بگیره، حالا از تولید بشه از غیر طریق حنجره، از ادوات ساخته بشری یا غیر ساخته بشری، یا از شکلی که در مورد خدا به کار میبریم. این تعمیمی که در قول داده شده. و گاهی هم نکته دیگر هم در قول اینه که گاهی هم اصلا دیگه قول که میگیم کار به این جنبه مصدری و شکلی قصه نداریم. قول که میگیم یعنی اون قضیه منطقی، یعنی اون گزاره، اون محتوا مقصوده، نه این الفاظ و واژه ها و اینها مقصوده، که در اینجا در واقع روح قولم اونه دیگه. قول که میگیم یعنی کار به این، نه صدور از حنجره داریم، نه حتی کار به این قالب های لفظی داریم. قول که میگیم یعنی اون محتوای فکری او اینه. میگیم قول بو علی سینا اینه، یا قول ملا صدرا اینه، یا قول عرض شود که شیخ انصاری اینه. اصلا دیگه اینجا اصلا نداریم که الفاظ چی و قالب ها چی و امثال اینها، یعنی اون عقیده و رأیش در واقع. حالا اینجا این تعمیمیه که تو این واژه قول داده میشه، که قول که میگیم اول تو همین اصوات مفیده للمعناست که از حنجره آدمی صادر میشه، بعد این تعمیم پیدا میکنه به اون چیزهایی که دیگه در اونجا صوتی یا حنجره اینها نیست، و بعد میاد به سمت اون جایی که دیگه حتی این قالب هام نیست. مقصود یعنی اون رأی شخصه، رأی شخص این اونی که توی مغز او تولید شده و اعتقاد اوست. این چیزی که اینجاست. حالا قولی که اینجا آمده یستمع اون القول، چون یستمع داره حتما این ابتدا به ذهن میاد که چون یستمع داره پس این اصوات و این قالب ها مقصوده، ولی در واقع روح مسئله این یستمع اینا الغای خصوصیت میشه. یستمع اون القول یعنی که آشنا نه استماع با گوش اهمیت داره، نه شنیدن اون اصوات و امثال اینها، آشنای با رأی میشود و بهترین رأی را برمیگزیند. پس این راجع به قول و استماع، الان معانیش رو شنیدیم، ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که استماع به معنایی که ما میگیم که با گوش بشنوه، این یک ابزار و طریقه. این چیزو نداره، ممکنه نشنوه بخونه، ممکنه اصلا نخونده هم همجور تصویر میکنه تو ذهن خودش، و اون قول هم همینطوره، ممکنه اصوات و چیزو نبینه، اون رأی را مطلع میشه و این ویژگی ها همه الغاء میشه. در واقع روح یستمعون القول روحش اینه که یعنی مطلع میشود از مطالب و عقاید و افکار، آشنایی پیدا میکنه و اون بهترین رو انتخاب میکنه. این یستمع و قول اینا موضوعیت نداره، الغای خصوصیت میشه از این قالب، شکلای قالبی. روح معنا مقصوده در اینجا، اینجا از اون جاییست که این روح معنا رو میشه بگیم مقصوده. حالا یا اینه که یستمع و قول را اصلا لفظ را وقت اینا، حالا چیزای فنیش اینه که این معنای عمقی را دو جور میشه از لفظ در آورد. یک بار میگیم استماع و قول اینا اصلا وضع شده برای روح معنا، اصلا روح معنا مقصوده، اصلا استعمال مال اونه، که گاهی علامه طباطبایی اینجوری میگه، میگه الفاظ وضع شده برای روح معانی، که استماع یعنی آگاهی نسبت به اون مسئله، قولم یعنی اون عقیده. این یه روی کرده، روی کرده ما این فرمایش علامه طباطبایی به نحو مطلق قبول نداریم، بعضی جا درسته بعضی جا درست نیست. مثلا در مورد این استماع ما نمیگیم اینجا از نظر لفظی استعمال شده این استماع در اون روح معنا، نه، استماع در همون معنای عادی طبیعی استعمال شده، ولی مراد جدیش اونه. ولی در قول میگیم نه، اصلا قول، اصلا استعمالش هم قول یعنی رأی. یه تفاوتی توی این الفاظ هست به خاطر حالا جدای فنی که در لغت هست. حالا اینم این نکته اخیرش رو نمیخواستم خیلی هم بگم، چون این بحث خیلی دیگه فنی و دقیق میشه و تو تفسیرم خیلی این مسئله مهمه که این واژه ها تا کجا میگیم مراد استعمالی و لفظیش اینه، کجا میگیم مراد لفظیش نه اون نیست ولی مراد جدیش اونه. اینم حالا داستانی داره که اجمالا اینجا هر کی دقتی داشت احتمالاً گرفت که چی میخوام بگم. اینم از این مسئله. اون نه، اونجا اینجوری نیست. بله اینجا قرائن چی هست دیگه، بله جا به جا فرق میکنه. بله اونجا قول زور، اونجا والا بحثایی داره دیگه، قول به لحاظ کیفیت صوت زوره یا به لحاظ محتوا زوره، اونجا عنایت رو قوله و ولی در اینجا به معنای رأی و عقیده است، عنایتی روی اصوات نیست. ولی اجتنب و قول از زور رو اصوات مقصوده. ولی از اون فرمایشی که آقای طباطبایی میفرمان یه چیزیست فی الجمله درسته، ولی خیلی جا مشترک لفظیه. مثلا قول زور اونجا دیگه نمیتونه بگیم وضع شده برای اون روح معنا که همون عقیده باشه، توجه کردید؟ و بله حالا اینم که از این مسئله، اینم مسئله چندون پنجم شد در مفردات داریم میایم قول، متعال زمنش نکات مهمی هم اشاره شد. عرض شود که ششمین مفردی که اینجا آمده این فای فیتبعون احسنه است، که اینم دنیایی از حرف درش وجود داره، بعدم بعضیش اشاره خواهیم کرد. میگه یستمعون القول، در قول یه نکته دیگه هم بگم، قول اینجا جنسه، یعنی قول واحد نیست، قول یعنی جنس عقاید را، عقاید را، حرفای مختلف را میشنوه، اون وقت احسن را انتخاب میکنه. اینم نکته در قول. حالا بعد میگه فا، میگه بشارت بده به اونهایی که سخنها را میشنوند و بهترینها را برمیگزینند، پس بهترینها را برمیگزینند. این فای تفریعه، ظاهرش هم اینه که این یتبعون احسنه مترتب شده بر استماع اقوال، این ظاهرشه و که در واقع استماع اقوالی که مترتب می شود بر او اتباع احسن مراد آیه است. این فا به ما میگه که اون استماع اقوالی ارزشی نداره، دو میگه یه آزادی وجود داره، این طرف هم خیلی ذهن بازی داره، همه چیز رو میشنوه، این همه چیز رو شنیدن و اطلاعی از همه چیز، این یک روشه، یک راهه، این ارزشش وقتیه که دنبالش فیت به اون احسنه بیاد. این فا میگه که یستم اون القول به تنهایی ارزشی نداره، با دنبالش اتباع احسن بیاد. این بدون ترتب اتباع احسن بر این یستمعون القول ارزشی نداره. این یستمعون القولی ارزش داره مشروط به شرط متأخره که دنبالش اتباع احسن بیاد. این فا داره اینقدر حرف میزنه، میگه این یستمعون القولی که دنبال آن اتباع بهتر بیاد. پس استماع قولی ارزش داره که مشروطه. استماع قول مشروط ارزش داره. مشروط به چی؟ به اون شرط متأخر، به اینکه دنبال اون اتباع احسن بیاد. ولی بله، آدم که میگه من همه کتابا رو میخونم، همه حرفا رو میشنوم، همین میشنوم، میخوان مطلع باشه، این چه ارزشی داره؟ اونی که آیه میگه یستم اون القولی که فیتبع اون احسنه، هیچ وقت این یستم اون بدون اون ارزش نداره. این ترکیبی ارزش داره، ولی ارزشی هم که مفاد نهایی اون و غایت اون اتباع الاحسنه. اونی که اتباع الاحسن رو به دنبال داشته باشه ارزش داره. حالا دیگه فردا دیگه بعد نیست همه چیز امروز بگیم که